أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بكم خدمت همه شما بزرگواران، ان شاء الله که خدا به شما توفیق و سلامتی بده در ابتدای سال تحصیلی و آغاز دوره دیگری از مباحث علوم اسلامی. امیدوارم که انشالله خدا به ما و این جلسه توفیق بده که بتونیم همراه و هماهنگ انشالله جلو بریم و اون چیزی که حق مطلب هست پیرامون اون بحثی که انشالله با هم مباحثش رو خواهیم داشت، اگر خدا بخواد انشالله ادا بکنیم. خب، بحثی که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود مباحث جلد اول اصول فقه مرحوم آقای مظفر هست. کتاب بسیار مهمی است، کتاب بسیار ارزشمندی است و جهات اهمیتش زیاد انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد و شاید به جهت کثرت مطالب و عمق مطالب عمیق ترین و گسترده ترین کتابی هست که تا اینجای کار حوزویتون دارید میخونید. مطالب متنوعی در این کتاب است. خب بله، اصل مباحث و مطالب کتاب اصول فقه هست، ولی چون مرحوم آقای مظفر همطور که بعدا انشاءالله عرض خواهم کرد ناظر به اصول مرحوم شیخ آخوند و شاگردان آخوند بحث کرده، مطالب فلسفی جدی، مطالب فقهی جدی هم در این کتاب وجود داره. در این جلسه اول من سعی میکنم یک شمای کلی از علم اصول که شاید توی بحث قبل هم که داشتید، حالا الموجز بوده یا الاساس بوده یا کتاب دیگری، باش مواجه بودید، ولی ما یه بار دیگه برای اینکه بتونیم توی این شاکله کلی بحثمون ارائه کنیم انشاءالله مطالبی رو خواهم گفت. بعد از اون انشاءالله میپردازم به جایگاه کتاب اصول فقه مرحوم مظفر و اینکه چه بهره ای ما بعد از این کتاب ببریم و این کتاب کجای هندسه کار اصول فقهی ما قرار میگیره و نسبتش با فقه چطور میشه، نسبتش با فلسفه چطور میشه، نسبتش با منطق چطور میشه. ای خدا بخواد نکاتی هم در مورد مدلی که پی خواهیم گرفت انشاءالله برای کار آموزشیمون انشاءالله بحث خواهیم کرد. ببینید دوستان، خب شما از ابتدای کار حوزوی خودتون علومی رو پشت سر گذاشتید، صرف خوندید، نحو خوندید، معانی و بیان و بدیع بلاغت رو خوندید، منطق رو خوندید، مقدار عقاید خوندید، احکام خوندید، بخشای از اصول رو هم خوندید و اصول رو و بخشای از فقه رو هم تا الان خوندید. یکی از عواملی که تشتت جدی در ذهن یه متعلم مخصوصا یه طلبه به وجود میاره و از یه نقطه ای از دوران تحصیل او رو با بحرانهای جدی مواجه میکنه و باید از الان و حتی قبل از این جلوش رو گرفت، خصوصا وقتی وارد سطح عالی بشه انسان دیگه خیلی جدی تر میشه، اینه که ما ندونیم چه علمی جاش کجاست، چه بحثی جاش کجاست. اینو مکرر بعضی اساتید از قولهای جوادی میفرمودن که بعضی افراد ذهنشون سوپرمارکت، همه چی تو این ذهن هست ولی استفاده ای نمیتونه کسی از همه اینها بکنه، اینا یک نخ تسبیح ندارن، اشیاء و کالاهای متکثرن هزاران که به هم ربطی ندارن چندان. یعنی گستره اطلاعات بالاست ولی این گستره اطلاعات ثمره نداره، حاجت نمیده، حرکت نمیده. این خیلی خطرناکه دوستان، شما باید دقت کنین انشالله که حتما یه تدبیری بیاندیشید که این اتفاقی برای شما نیفته و از الان که دارید کار علمی جدی شروع میکنید و البته شما چند سالی است که شروع کردید، جایگاه هر کدوم از این علوم رو و هر کدوم از این کتاب ها رو سر جای خودش بدانید. خب ما امروز یکم در مورد جایگاه علم و اصول با هم صحبت میکنیم انشاءالله. حالا من در طول درس از ابتدای اصول فقه مرحوم مظفر تا پایان مباحث خدمت شما که عرض کنم، تا پایان بخشی از مباحث غیر مستقلات عقلیه تا قبل از اجتماع امر و نهی که انشاءالله بر عهده ما خواهد بود توی این سال، سعی میکنیم ابعاد دیگر اصول رو به تفصیل اونجا انشاءالله الرحمن نشون بدیم. ببینید دوستان، من این مقدمه کلامی عرض میکنم که همه طی کردید و میدونید، میخوام جایگاه اصول رو اونجا و توی اون قالب معلوم کنیم. ببینید ما در اون نگاه کلامی و فلسفیمون معلوم کردیم که این انسان خاکی که اینجا زندگی میکنه، تونستیم ثابت بکنیم که خدایی دارد، این عالم و این هستی خدایی داره، خالقی داره، مدبری داره، ربی داره که همون رو خلق کرده، همون رو تدبیر میکنه، همون رو هدایت میکنه، با تمام اون ابعادی که دیگه خوندید و منم نمیخوام ورود بکنم، مفصل اینجا بحث دیگه، اینو باید طی بکنیم. طی همون برهان ها و همون نگاه عقلانی که در علم کلام داشتیم، بعد از اینکه ثابت کردیم انسان یه مبدعی داره، یه مقصدی داره به عنوان معاد و یک مسیری داره، یعنی عقل اینو ثابت میکنه که این انسان باید یه مسیری را طی کند که به اون مقصد برسد، اگه این مسیر رو طی نکنه انسان تو همین حالت بالقوه خاکی حیوانی خودش باقی میمونه و بهره ای از معاد نورانی هم نخواهد داشت. خب پس این انسانو باید یک مسیری و یه حرکتی رو انجام بده که بر اساس این مسیر و با کمالاتی که در این مسیر به دست میاره، سعادت انسانی خودش که حالا ثابت میکنیم هر چی که هست، بهشت و جهنم، لقاء الله، هر چی که هست که اینجا باز خیلی بحث داریم دوستانها، خیلی خیلی، من که دارم سریع عبور میکنم هر کدومش، بله حدیث مفصل داره، ما داریم مجملش رو عرض میکنم. در این سیر خود عقل گفت خب ببینیم حالا این مسیره بین مبدع و معاد رو چطور میتونیم به دست بیاریم، از کجا میتونیم بیاریمش، از کجا میتونیم بیاریم، آیا حس و تجربه میتونه این مسیر انسان بین مبدع و معاد رو بده و ما رو بی‌نیاز کنه؟ خب عقل میگه نه. چرا؟ چون نه مبدع از قبیل مسائل حسیه، نه معادش از قبیل مسائل حسیه که الان تجربه شده باشه، نه این انسان همه وجودش، همه وجودش وجود مادیه تا بشود با صرف حس و تجربه مادی و با نگاه های علمی و ساینتیستی معلوم کرد که مثلا انسان چه مسیر رو باید طی بکنه. خیلی مهمه ها رو بعدن، حالا ما مفصل توی جلسات اینا رو مفصل تبیین کردیم که اساساً علم، معنای علم تجربه کلمه، اساساً خودکفا نیست و نمیتونه ساحت انسانی انسان رو برای او به ارمغان بیاره. خیلی بحث مهمی هم هست، حالا ما جلساتی مفصل در مورد این بحث کردیم، حالا اگه خواستید انشالله تقدیم میکنم، اونها مکمل این بحث هست. خب حس و تجربه نمیتونه، خود عقل چی؟ عقل خودش میگوید که این مسیری که انسان بین مبدا تا معاد میخواد بره جزئیات بی نهایتی داره، میلیاردها جزئیات داره در رفتارهای فردی، رفتارهای اجتماعی. بله عقل اصل پرستش رو ثابت میکنه و کرنش و خضوع در مقابل واجب الوجود رو، اما ثابت نمیکنه که شکل این چطور باشه، ساکت اینجا عقل. بله عقل، حالا عقل عملی که حالا بعدا میرسیم، ثابت میکند که عدل حسن است، ولی مصداق عدل رو که ثابت نمیکنه لزومه. هزاران هزار جزئیات وجود داره که در زندگی این انسان مهمه و اثر داره در سعادت این انسان، اما عقل در اونجا حکمی نداره. چرا حکمی نداره؟ چون در منطق خوندید عقل مدرک کلیات، در مسائل جزئی برهان جاری نیست، عقل هم نمیتونه جریان پیدا بکنه در اون مسائل، و اساساً این نمیتونم معنی نقصان عقل نیست، نه موادش اونجا براش موجود نیست، اصلا عقل تا جزئیات معاد رو نبینه که نمیتونه قضاوت کنه و جزئیات معاد رو نمیبینه. عقل فقط ثابت میکنه معادی هست و بعضی از کیفیات کلی معاد رو. همین ثابت میکنه انسان خلق شده و بعضی از کیفیات کلی این خلقت رو، نه تمام تفاصیل خلقت انسان، نه تمام تفاصیل معاد، نه تمام تفاصیل مسیر. لذا خود عقل یحکمو که چی؟ به ان العقل لا یمکنه که چیکار کنه؟ ایستر ای حکم، نمیتونه حکم صادر کنه. برای چی؟ یه حکم کامل و شاملی برای مسیر حرکت انسان بین المبدا و المعاد. بس عقلم اینجا میگه من نمیتونم، خود عقل داره اینها رو میگه. عنصر بعدی که جز ابزارهای شناخت انسانه، همونطوری که حس و تجربه یه مدل شناخت بود، یه شناخت هم شناخت عقلانیه، با اون آیا میتونیم مسیرمون رو پیدا کنیم. یه شناخت هم بعضی میگن شناخت شهودی و عرفانیه. خب با شهود و عرفان اینو معلوم میکنه. باز اینجا عقل میگه این ممکن نیست. چرا؟ چون که شهود هر فرد اولا شخصی و مخصوص خودشه و ثانیاً ملاک اسمت از خطا نداره. خیلی هستن فکر میکنن که شهود دارن میکنن در حالی که یه وهمی بیش نیست. چیزی بیشتر از وهم نیست، چیزی بیشتر از وهم نیست و کاملا هم یک مسئله شخصیه و مضافاً خود این که انسان بخواد به شهود برسه یه مسیری داره. این مسیر رو از کجا بیاریم؟ این مسیری که من دیگه نمیتونم شهود کنم چون در لحظه اول که شاهد نیستم، بعد تیه طریق کنم که به شهود برسم، خود اون مسیر از کجا میاد؟ پس این شهود هم ولو ممکن است برای انسان، کاملا هم ممکنه، اصلا هدف خلقت اینه که انسان ها به اونجا برسن، دعوامون سر امکانش نیست، سر اینی که مسیر هدایت انسان از شهود شخصی انسان ها به دست میاد. عرض میکنیم که نه، هم اسمت درش نیست هم شخصیه. حالا بحثای دیگری هم اینجا وجود داره و همین که خود طریقش دوباره سوالی که از کجا میخواد بیاد. اینجا بود که خود عقل در کلام و در فلسفه، دوستان میخوام جای اصول معلوم کنم و این مقدمات برامون، در کلام و در فلسفه خود این عقل گفت که این ابزارهایی که من انسان در اختیار دارم نمیتوانند به من مسیر هدایت بین المبدأ و المعاد رو نشون بده، نمیتونن من رو راه سعادتم رو بهم نشون بدن. لذا مقدمات اینجا دیگه عقل میاره. از اونجایی که ثابت کردیم خدایی هست و خدای فیاضی هست و خدای هادی هست و هر موجودی رو که خلق میکنه هدایت و عنایتش اقتضا میکنه که او رو به کمال خودش برسونه، من انسان هم خلق شدم، میدانم هم که کمالی دارم فراتر از عالم ماده، اما ابزارهایی که در اختیار دارم برای فهم مسیر این کمال کافی بله نیست. اینجاست که عقل یثبت ثابت میکنه چی را؟ این که باید این مسیر کمال، این برنامه هدایت، این دستور العمل کلی از مبدأ تا معاد به واسطه یک عنصری فراتر از عالم ماده به دست و فراتر از ابزارهای عادی و نرمال انسان به دست من برسه که اسمشو میگذاریم وحی، یک شعوری، یک معرفتی که منبعش فراتر از عالم ماده است و خود خدا صادر میشه. حالا بعدا تو بحثای کلامیمون اینو توضیح میدیم که این صدور باید برای یه انسان اتفاق بیفته و یه انسان هم باید نشانه هایی بیاره که ثابت کنه این اتفاق برای او افتاده و این برنامه به او تحویل داده شده که بحث نبوت خاصه و نبوت عام است. خب پس برنامه سعادت انسان رو کی میده دوستان؟ بفرمایید. خدا میده به عنوان هادی، به عنوان مشرع، به عنوان هادی. اوست که پیامبرانی رو و کتبی رو نازل میکنه و پیامبرانی رو که بر اساس اون انسان مسیر جزئیات حرکتش تا مقصد رو بتونه بفهمه و ببینه، چیزی که با ابزارهای عادی خودش بگید به دست نمیتونست بیاره. اگه تحقیق بیشتر برای این میخواید، اینی که عرض میکنم تدریسش هم ما کردیم حالا سر جاش. ذیل آیه 213 سوره بقره در تفسیر المیزان رو ببینید. البته اونجا با یه بیان دیگری علامه اینو ثابت میکنه که حالا اون جایی من دیگه اونو ورود نکنم چون بحث اجتماعیه. فلسفه نبوت چیه؟ فلسفه نبوت چیه؟ خیلی ساده و فارسی و سلیس و روانش هم ایشون توی کتاب خیلی ساده تعالیم اسلام فرموده. ابتدای کتاب تحت عنوان اگر اشتباه نکنم ضرورت دین، چرا به دین نیاز داریم، اونجا مطرح میکنم. خیلی خوب. خب پس نبی دوستان چه کار میکنه؟ رهاورد نبی دستورالعمل و مجموعه معارف و احکام و باید و نباید ها و هست و نیست هاییست که این انسان در مسیر رسیدنش به اون مقصده و به اون نقطه نهایی به اونها نیاز داره. درک کردید؟ خب این نبی قالبی که میاد به مردم ارائه میکنه وحی توش چیه؟ قالب الفاظ در قالب کتاب ها. و انزل الله معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. قالبی که این نبی میاد ارائه میکنه این هدایت رو قالب الفاظ میاد مردم صحبت میکنه. روز اول نبی نمیاد تو مغز کسی به صورت اتوماتیک و تکوینی چیزی بکاره، نه، میره بالای کوه ابو قبیس میسته میفرماد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شروع میکنه آموزش توحید به مردم لا اله الا الله. خب پس رهاورد نبی هرچی که هست در مجموعه ای از الفاظ به ما و رفتارها به ما ارائه میشه. حالا تعین این در دین اسلام قرآن، در مسیحیت انجیل، برای حضرت داوود زبور بود، برای خدمت شما که از حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه تورات. خب پس من این هدایت رو در قالب قرآن، حالا خود این قرآن دستور داده که بله و ما آتاکم و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، علاوه بر این که این دستورات من رو دارید هر چی هم پیغمبر گفت باید گوش کنید و از هر چیزی نهی کرد باید شما ازش دوری کنید. لذا خود بیانات رسول هم حجت است برای ما. حالا در آیین و در مذهب شیعه ما معتقدیم که همین جریان کاملا صدق میکنه برای ائمه 12 سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا ما یه منبع قرآن داریم و یه مجموعه منبع داریم از کلمات، گفتارها، رفتارها و تقریرها که حالا بعدا میگیم تقریر چیه، از اهل بیت عصمت و طهارت. پک دین، کلیت دین، کلیت مسیر سعادتی که قرار من انسان از مبدأ تا معاد برم تو این نهفته است، قرآن و سنت. قرآن فرمایید و سنت. پس من با چی مواجهم؟ با الفاظی از رسول الله و اهل بیت طاهرین و از خدا که قرآن. خب بعد از این که حالا در خود دین اسلام، بعد از اینکه غیبت صغرا اتفاق میفته، بعد مخصوصا بعد از غیبت کبرا، شیعه مجموعه پیروان امیرالمؤمنین ارتباط مستقیم استفتائیشون با امام قطع میشه. یعنی چی؟ یعنی تا دیروز هر سوالی داشتن سری نامه به مدینه، به سامرا، به کوفه، هر جا که امام هست با او هم پاسخ میده و حتی در دوران غیبت صغرا این مسئله وجود داره. وقتی که نواب اربعه هستن هست. وقتی غیبت کبرا آغاز میشه دیگه این ارتباط قطع میشه، دیگه فقط شیعه میماند و شیعه و مجموعه ای از قرآن و سنت که به صورت لفظ دست شیعه قرار گرفت. خب حالا این شیعه مجموعه نیازهای بشری خودش رو داره و معتقده که مجموعه نیازهاش رو این قرآن و سنت برآورده کردن، وگرنه هدایت انسان رو زمین میمونه، همون برهان اوله. پس تمام اون چیزی که من نیاز دارم برای هدایت توی قرآن و سنت هست. اما جنس این قرآن و سنت چی؟ از باب الفاظه، مواجهه من با الفاظه، اون الفاظ عربی. و این قرآن و سنت یک حجم بسیار گسترده ایه و ظاهر بعضی از الفاظشون و بعضی از مضامینشون با هم متعارضه، بعضیشون ظاهرش متناقضه، بعضیشون با هم مکمل هم دیگن، بعضی ها مفسر هم دیگن. یعنی یه مجموعه‌ای به دست ما رسیده که این مجموعه تیکه های جدا از همه پازل نیستن، کاملا به هم ربط دارن. خب اینجا فقیه شیعه کم کم وقتی که از قرن چهارم فاصله میگیره، 329 که شروع غیبت کبراست، فاصله میگیره، چند چالش اساسی براش پیش میاد. خواهش میکنم به این چالش ها دقت کنید، چند چالش اساسی که حالا من بر میگردم عرض خواهم کرد که زمان خود اهل بیت همین چالش ها بود. ازا خواهیم گفت که علم و اصول رو به یه معنا زمان خود اهل بیت هم میخواستیم حالا عرض میکنم. یه چالش خیلی جدی برای شیعه هرچه که فاصله میگرفت از دوران معصوم، چالش اتصال روایاتی بود که به دستش رسیده به معصوم. قرآن از این جهت مسئلهش حل بود و دیگه اتصال سندش معلوم بود، تمام. اما مجموعه ای از انسانها، صدها نفر از انسانها توی سلسله راویان احادیث اهل بیت وجود دارن. از طرفی یقین داریم، در خود روایات داریم که آدم های جعال کذاب وزایی بودن که وز میکردن، جعل میکردن، کذب میبستن به اهل بیت، روایت دروغ به اهل بیت میبستن که توی روایت که دست ما هم هست احتمال وجودش وجود داره. از باید بدونیم کی از کی داره نقل میکنه معلوم بشه. و هی که من دارم از دوران غیبت کبرا عبور میکنم، قرائنی که اون زمان وجود داشته داره برای من کمرنگ تر میشه. مثلا یک راوی مثلا توی قرن چهار معروف و مشهوره بین مردم، میشناسنش، اصلا کسی شکی نداره به وثاقتش. حالا ما هی فاصله میگیریم از قرن چهارم، مخصوصا که تصور کن شیعه آواره است. شیعه مثل اهل سنت یه پایگاه محکم و حکومتی نداره، هر کی یه جاییه، پخشن و به شدت تحت فشاره، به شدت تحت فشار. این فاصله‌ای که ما میگیریم از اون دوران، کم کم قرائنی که به راحتی برای آدم قرن چهار یقین به وجود میورد که فلان آدم ثقه است، یا فلان آدم شیعه دوازده امامیه، یا فلان روایت قطعا از امام صادق صادر شده، کم کم این قرائن دوستان از بین میرفت. الان خیلی از وقایع سیاسی خودمون رو ببینید، یه زمانی تو متن واقعی همه چی روشنه، 15 سال که فاصله میگیریم، با اینکه امروز اینقدر کتابت هست، فیلم هست، صوت هست، قرائن از بین میره. خیلی از بیاناتی که مثلا امام فرموده توی فضای قرینه‌ای فرموده، امروز یکی میاد تیکه از حرف امام میبره میذاره یه جای دیگه، واقعا امام گفته ولی کاملا این معنای دیگه ازش برداشت میشه. یعنی فاصله گرفتن تاریخی کم کم حجاب به وجود میاره. این یه چالش. چالش دیگه چالش سندی نبود، چالش دلالی بود. یعنی چی؟ یعنی فهم روایات هم کم کم با فاصله گرفتن از ادبیات زمان معصوم، عرف زمان معصوم و وضعیت زمان معصوم به مشکل برخورد کم کم. الان بسیاری از الفاظ ما داریم استفاده میکنیم، فکر میکنیم این لفظ اگر هزار سال پیشم در عربستان استفاده میکنیم همین معنی ازش برداشت میشد. اصلا اینطوری نیست. تحولات تاریخی به شدت الفاظ رو دستخوش تغییر قرار میدن، لذا مرادات عوض میشه، اصلا معنی چیز دیگه میشه. لذا چالش دیگری که ما اهل سنت زودتر از ما به این چالش برخوردن و دوستان، برای همینم علم رجال و علم اصول و اینهاشون ظاهرا به جهت زمانی متقدمه، چون ما امام داشتیم، مشکل نداشتیم چندان در این جهت، داشتیم ولی نه زیاد. الان عرض میکنم اونا از زمانی که پیغمبر از دنیا رفت دیگه، مخصوصا بعد از 100 سال که من حدیث بود، دیگه گرفتار این مسئله شدن، همه سوالات براشون پیش اومد. خب پس فاصله که میگیریم به نحو دلالت هم مسئله پیدا میشه. بعد روایات خیلی زیادن، این روایات بعضیشون ظاهرشون با هم متعارضه. فلان روایت گفته مثلا خدمت شما که عرض بکنم فلان کار رو در حج مجازید انجام بدید، بلی روایتی گفته مجاز نیستید انجام بدید. خب چیکار کنیم آخر؟ انجام بدیم ندیم؟ نسبت این روایت با هم چی میشه؟ که این دوستان این تیکهی که زمان خود معصوم همین مسئله بوده، رضا خواهیم گفت اجتهاد زمان معصوم هم باید میبوده، لرز میکنه. پس دومین مسئله و چالش، چالش دلالت معانی الفاظ، مراد از معانی الفاظ، نسبت روایات با هم دیگه، دلالت الفاظ اندل اطلاقشون، اینا چطور میشه؟ و هرچی هم داریم از زمان معصوم فاصله میگیریم، داریم از عرف زمان معصوم دور میشیم. لذا ضوابطی که لزوماً در دوران ما هست به درد فهم اون دوران نمیخوره. این چالش دوم. چالش سوم که اینم خیلی اساسیه، این بود که به تدریج با فاصله گرفتن از زمان معصوم سوالات جدید به وجود اومد. سوالاتی در معاملات، در بیع، حتی در بعضی عبادات، در حج، تغییر بنا و ساختار و سازی حج، خیلی چیزا سوالات پیش می اومد. یا حتی سوالاتی که به زمان اون زمان پرسیده نشده یا به دست ما نرسیده، اون سوال پیش می اومد. سوالات مستحدث. این هم سومین چالش جدی بود که حالا ما چطور اون چیزی که از معصوم به دست ما رسیده و از قرآن به دست ما رسیده رو تطبیق بدیم وضعیت جدید زندگیمون و این تطبیق درست باشه. چالش دیگه هم چالش تقیه است که اونم خودش خیلی جدیه. یعنی گاهی سند روایت درسته، دقت کنید، دلالت روایت واضح، هیچ مشکلی توش نیست، اما گیر ما اینه که این تقیتاً صادر شده یا نه. جاسوسی بوده تو مجلس امام صادق مثلا که اگر متوجه می شده اینا که دور امام صادقان شیعن، یا اگر متوجه می شده اینجا احکامی خلاف احکام عامه داره بیان میشه، میرفته و میگفته درد سر می شده، اینجا تقیه مسئله می شده، جون شیعه به خطر می افتاده اینجا معلوم شه. به امام روایتی میگه، نقلش هم میکنن روات، ناقلا هم آدم های خوبی هم، روایت هم معلومه چیه، ولی امام تقیتا اینو گفته. حالا انشالله میخونی در رسائل شیخ، خیلی جالب رو این بحث میکنه، تو خود اصول فقه هم داریم. امام اصلا مراد جدیش مدلول این حرفی که زده نیست. این هم یه چالش خیلی جدی. تازه دوستان باز هرچی از تاریخ امام فاصله میگیریم این چالش جدی تر میشه، چون باز تو اون زمان راحت تر میشد فهمید که امام تو چه مجالسی چه حرفای رو میزنه یا نمیزنه. فاصله که بگیریم ما دیگه تو عرف و زمانه امام نیستیم، بذار این مسئله باز جدی میشه. این باعث شد مجموعه مطالبی که عرض کردم که شیعه دنبال قواعدی، اهل سنت هم دنبالی رفتن، دنبال قواعدی، قواعد کلی برای زبانشناسی و فهم کلام معصوم بیفته. بره دنبال چنین قواعدی، قواعدی که بر اون اساس و بر اساس اون قواعد کلی دیگه هر چی روایت بریزیم توی این قواعد بتونه پاسخ درست و مثبت به ما بده. یعنی نسبت ما رو با رجال معلوم کنه، نسبت ما رو با اینکه چه خبری رو میتونیم بپذیریم، آیا باید لزوما متواتر باشه یا نباشه معلوم کنه، نسبت ما رو با دلالات الفاظ معلوم کنه. بعضی از الفاظ یا بعضی از هیئات وقتی که مطلق میان معنیشون چی میشه، نسبت ما رو با نسبت روایات با هم معلوم بکنه و قرآن و سنت با هم، روایاتی که ناظر به هم دیگه، مفسر به هم، نسبت به هم دیگه، یعنی معلوم کنه عام و خاص روایات و مطلق و مقید روایات و حاکم و محکوم روایات و وارد و مورود روایات، همه اینا رو معلوم بکنه، اینا رو باید معلوم کنه و معلوم کنه اند عدم وجود دلیل و اند فقد دلیل چیکار باید بکنه، و معلوم کنه روایاتی که واقعا با هم تعارض دارن و دیگه با عام و خاص و مطلق و مقید نمیتونیم حل کنیم تعارضشون رو، مثلا اینا رو چطوری باید ترجیح بدیم نسبت به هم، کدومش صادقه کدومش کاذبه. مجموعه این پکی که عرض کردم
که کم کم دیگه خودش مستقل شد ها. ابتدا مثلا سید مرتضی کتاب مینوشه، شیخ طوسی کتاب مینوشه، در ابتدای کتاب فقهیشون اشاره به قواعد کلی میکردن، کم کم هی فاصله از زمان معصوم که زیادتر شد این قواعد خودشون یه استقلالی پیدا کردن. مجموعه این قواعدی که در زبان شناسی و استنباط کلام معصوم و البته غیر از استنباط مسئله عقل و دخالتش در استنباط رو نشون میده، شد اصول فقه. یعنی اصول اون قواعد کلی که ما نیاز داریم برای تفقه، ورود میخوایم بکنیم توی تفقه بعد این قواعد داشته باشه، بدون اینها نمیشه. حالا اون نکته که میخواستم بگم و یه بار دیگه برگردم عرض بکنم، دوستان از این چهار تا چالشی که گفتیم، هم چالش سند به یه مقداری، هم چالش دلالت مقداری، هم چالش مسائل جدید یه مقدار، و هم چالش تقیه زمان خود معصوم هم بود. لذا طرف میومد تو مکه امام صادق رو در ایام حج میدید، یا یه سفر میومد مدینه پیش امام صادق، یا به سختی اگه میتونست تو سامر را امام هادی یا امام عسکری سلام الله علیه ما رو ببینه، یه سری قواعد و نکات فقهی میگرفت میرفت، و تا یک سال امام رو نمیدید و گاهی نامه نمیتونست بنویسه، و گاهی نامه اگر مینوشت رفت و برگشت نامه از مثلا دمشق به مدینه، از آذربایجان به مدینه، از ری تا مدینه شاید یک ماه طول میکشید، و او دوچار مسائل مستحدث مردم شیعه است، میخوان ازدواج کنن، میخوان طلاق بگیرن، معامله دارن. لذا حتی زمان، دقت کنید دوستان، خیلی نکته مهمی دارم عرض میکنم، زمان خود معصوم هم محدث صرف که فقط روایت میکنه با فقیه فرق میکنه. لذا زراره غیر از بقیه است. زراره علاوه بر این که روایت میکنه از امام صادق، قاعده شناسه. لذا یک رقیقه از اجتهاد همون زمان هم نیاز بوده. لذا انشالله خواهیم رسید، حالا بعدا میرسید، قبلا خوندید دیگه در کتاب قبلیتون، روایت استصحاب از زراره برید ببینید. او سوالش در مورد اینه که اگر کسی یه نومی برش حادث بشه، آیا بعدش باید وضو بگیری یا نه؟ مطمئن نیست خوابیده کامل یا نه، چش و گوشش رفت ولی نمیدونه که خواب صدق کرد یا نه. امام صادق در پاسخ به او صرفا نمیگه که اینجا آب وضو بعد بگیری یا نگیری، نه، میره یه قاعده کلی دست زراره قاعده شناس میده که چی؟ لا تنقض الیقین بالشک ابدا، قاعده میده به. لذا تمام این چالش هایی که عرض کردیم به یه مقدار کمتری، خیلی کمتر، وقتی که امام هست و زمانه و عصر و همه چیز نزدیک به امامه، تمام این چالش ها خیلی کم میشه. طرف پسر عموش میفرسته به خدمت امام صادق، و پسر عموش یقین داره و مطمئن، اون میاد از خدمت امام صادق فلان مطلب رو میگه، خودی اصلا نیازی به رجال و همه دنگ و فنگ نیست، پسر عمومه، آدم اهل ضبطیه، میتونه خوب حفظ بکنه، متوجه میشه مطالب رو، احکام رو هم اجمالا میدونه، اومده عین کلام امام صادق برای ما نقل میکنه، تمام میشه دیگه. اما تو همون زمان هم بر زمینی که باز این مسئله وجود داشت، اما زمانه ما و هر چه که از دوران غیبت کبرا فاصله گرفتیم، شروع غیبت کبرا، این مسئله به شدت دیگه جدی شد. و ابتدا در کتب فقهی، کنار کتب، ابتدای کتب فقهی، در ذیل استدلالات فقهی، کم کم فقهای ما مجبور شدن نظر خودشون رو در مورد قواعد عام بیان کنن، یعنی دیگه بگن آقا اگر صیغه افعل مطلق آمد، یدل تدل علی الوجوب یا علی الاستحباب یا علیه ما یتدل یا لا تدل علی شیء بل تبقا مجملن، چی میشه؟ بعد نظرشو میگفت، نظرشو در مورد تعارض روایات بعد میگفت، نظرشو در مورد این که آیا روایت میتونه قرآن رو تخصیص بزنه میگفت. همه اینا که دارم میگم زیادتونه دیگه، اینا ابعاد مختلف اصوله. لذا کم این اتفاق میفتاد، بعدن کم کم دیگه اصول خودش متولد شد، که حالا اگه 20 جلسه این سیر تاریخیش رو هم عرض کردم دیگه، حالا ما وقت نمی کنیم اینجا، حالا میتونید اونا استفاده بکنید که اصلا اصول از کجا آمد و بعد اخبارگری کجا بود و دوران، بله، مجامع روایی اینا مفصلی بحثایی کردیم اونجا، شاید به درد بخوره. خب اصول جدی شد، اصول کم کم خودش شد یه علم مستقل و مهم، برای استنباط، تا رسیدیم دیگه به دوران متأخر بعد از قرن 12 و بعد از مرحوم وحید بهبهانی. ما حدود 150 سال از اوائل قرن 11 تا اواخر قرن 12 با ظهور مرحوم اللامین استرابادی و بعد تبعیت مرحوم سید هاشم بهرانی، سید نعمت الله جزایری، مرحوم صاحب حدائق، تبعیت و جمع دیگه ای از حالا بزرگان شیعه از اون نگاه های، حالا با اختلاف البته همه این به یه مقدار همراه نبودن باش، نگاه های مرحوم امین استرابادی، بعد از اینکه پایان قرن 12 مرحوم وحید بهبهانی دیگه فائق میاد در مرحوم امین، آغاز قرن 13 ما اینه از حدود اوائل همون سال 1200 هجری قمری دیگه اصول مستقلن و یک به صورت یک علم کاملا مهم توی حوزه کربلا، در سامرا، در نجف و بعدا کل حوزه های علمیه دیگه جدی میشه مسئله اصول، مسئله اصول، تا میرسه به شیخ انصاری که شیخ انصاری برای اولین بار تأسیس نظام میکنه. یعنی بعد از اینکه نبرد با اخباری ها رو مرحوم وحید بهبهانی پیروز شده و آمده بیرون، او کسی که خرابه های این نبرد رو در واقع درست میکنه و سازمان اساسی رو درست میکنه شیخ انصاریه و بعد آخوند وارد میدان میشه و آخوند هم اینقدر قویه که همه بعدی ها رو مقلد خودش میکنه و خود آخوند شاگردان داره، مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای ضیاء عراقی و اینها باز شاگردانی دارن. مرحوم آقای مظفر شاگردان آخونده. لذا حالا میخواییم تو جلسه بعدش حالا برسیم به خود مظفر و جایگاه علم اصول. یه نکات بیشتری هم در مورد این بحثی که تا اینجا گفتیم انشاءالله ای خدا توفیق بده ارائه خواهم کرد. نمیخوام جلساتمون تا اونجا که میشه از 35 دقیقه دیگه بیشتر شد، چون دیگه همش ما داریم حرف میزنیم، تا اونجا که خلاصه بتونیم سعی میکنم که بیشتر انشاءالله نشه. منتظر تقریرهای دوستانم هستیم. حالا تو جلسه بعد عرض میکنم که روال تقریر اینهامون به چه شکل خواهد بود. هر سوالی هم بود انشاءالله اگر در توان و وسع ما بود انشاءالله پاسخ میدیم. بله، چون جلسه اول کار ماست با مرحوم آقای مظفر، ختم میکنیم این جلسه رو با قرائت فاتحه ای و صلواتی به روح نورانی مرحوم آقای مظفر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.